بسم الله الرحمن الرحيم. الوصف الثالث: قال في المواقف إن من المفهومات ما هو كلي. دليل سومی که برای اثبات وجود ذهنی آوردن به تقریبی که سایر مواقف کرده این چنین توضیح داده میشه که ما مفاهیم کلی داریم، اون مفاهیم رو موضوع قرار میدیم و عنوان کلیون رو بر اونها هم میکنیم. قضیه ای که قضیه ساده رو تشکیل میشه. حکم میکنیم به این که الانسان و کلیون، مرادمون از انسان زید و بکر و عمرو، یعنی افراد و مصادیق انسان نیست، بلکه مرادمون همون انسان نوعیست که کلیت داره. چون میدونید که محمول موضوع رو تعیین میکنه. وقتی شما میگید زیدان قائمون، یعنی جسمه قائم. وقتی میگید زیدان عالمون، یعنی روحه عالم. محمول موضوع رو تعیین میکنه. در همه جایی چنینه. بنابراین اگر گفتیم الانسان کلیون، محمول که کلیون هر سلام علیکم تعیین میکنه که مراد از انسان فرد انسان نیست، بلکه مراد از انسان کلی انسانه. خب ما موضوع رو که یکی از کلیاته، یکی از مفاهیم کلیه است، این رو قرار میدیم، بعد کلیون رو فرش ثابت میکنیم. کلیون یک مفهوم ثبوتی است و داره برای یک موضوع اثبات میشه و هر مفهوم ثبوتی اگر برای چیزی اثبات شود اقتضا میکند که اون چیز موجود باشد. بنابراین وقتی کلیت رو که امر ثبوتی است برای انسان اثبات میکنیم، اقتضا میکند که انسان موجود باشه. ولی انسان در این فرض ما کلی است، کلی که در خارج نمیتونه موجود باشه، اون چیزی که در خارج موجوده شخصه. پس بنابراین باید این موضوع ما فر ذهن ثابت باشه. این خلاصه دلیل بود که ابتدا بیان کردیم که امر ثابتی رو برای یک کلی اثبات میکنیم. بعد گفتیم چون امر ثابت داره اثبات میشه، پس این کلی باید موجود باشه. و بعد گفتیم که ولی موجود فر خارج نیست، بنابراین موجود فکره هست. این کل استدلال. استدلال رو بخونم، بعد اشکالی بر این استدلال وارد شده که باعث شده تفتازانی تقریر استدلال رو عوض کنه. بعد تقریر تفتازانی رو میخونیم، معلوم میشه که تحقیل ایشون از اشکالی که در سال مواقف وارد میشه محفوظه. اشکالی که در سال مواقف وارد میشه و تفتازانی دیگه وارد میشه. به این ترتیب با تقریر تفتازانی دلیل سوم رو تمام میکنی، به طوری که اشکال دیگه برش وارد نشه. یه بارت توسط کنی صفحه 207 رسیده بودیم صفحه 7. الوصف سالس: قال فی المواقف این من المفهومات، یعنی بعضی از مفهومات، ما هو کلیون، بعضی از مفهومات مفهوم کلی هست، یعنی متصف به کلیت هست. این یعنی متصف به کلیت هست میخواد بگیم نه خود کلی رو موضوع قرار بدید، موضوع چیز دیگه است. محمول کلیونه که وصف اون چیز قرار داده شده، یا به تعبیر دیگه اون چیز متصف به کلیته، نه خود کلیت موضوع بشه یه وصفی براش بیارید. چیزی دیگری رو موضوع قرار دادیم، کلیت رو به عنوان وصف و به عنوان محمول براش تعیین میکنید. همونطور که از خارج توضیح دادم، این عنایت داشتن به این توضیح، چون در تقریر تفتازانی کلی رو ما موضوع قرار دادیم، نه کلی رو محمود قرار بدیم. در تقریر ایشون همونطور که الان توجه میکنید کلی محمود شده. این الان توجه داشته باشید که در تقریر تفتازنی باید عوض میشه. این متصفون به کلیه. خب کلیت هم علکه یه صفت ثبوتیه. کلیت صفت ثبوتیه. اگر بخوام برای سیدی اثباتش کنیم اقتضا میکنه که اون چیز موجود باشه تا بتونی این وصف ثبوتی رو بپذیره. فلابد ان یکون الموصوف به ها موجوده. اون موصوف به این کلیت هم که در مثال ما الانسان بود باید موجود باشه. چرا؟ چون وصف ثبوتی داره برش اثبات میشه. اما و اجلای سفر خارج پیداست که این کلی در خارج موجود نیست. اون عنوانی که ما موضوع قرار افتادیم و در واقع کلیست متصف هستم که از این به کلیت اون در خارج موجود نیست. لأن کل موجود این سفر خارج و همون متشخص هستم نمیتونه کلی باشه. پس وقتی در خارج نیست سایکون فسه. خب اشکلت انسان موجود هم؟ نه ما الانسان موجودیم که مورد بحثمون نیست. الانسان کلیان مورد بحثمون ما میخوام از این قضیه استفاده کنیم. بله اون قضیه شما یه چیز دیگه اون نشون نمیده که وجود ذهنی داریم. ما میخوام از این قضیه استفاده کنیم بگیم وجود ذهنی داریم. شما قضیه رو عوض کنید نه میگیم دلیل نمیشه برای اینکه وجود ذهنی داریم. خب ایراد بر این دلیل این چنین ایراد شده که کلیت کی گفته وقت سموتی است؟ ما اصلا این که کلیت وصف ثبوتی باشه قبول نداریم. وقتی وصف ثبوتی نبود ازش نمیتونیم نتیجه بگیریم که پس موضوعی که این وصف ثبوتی وصف او شده وجود داره. بلکه ممکنه موضوع وجود نداشته باشه چون کلیت وصف ثبوتی نیست. بیان مطلب اینه که کلیت عبارت هست از منع شرکت. کلیت عبارت هست از منع عدم المنع شرکت. شرکت یعنی کلیت. منع از شرکت یعنی جزئیت. اگر دیدیم چیزی منع از شرکت میکنه یعنی جزئیست. عدم منع از شرکت یعنی همون کلیت. پس کلیت عدم منع از شرکت. منع از شرکت میشه جزئیت. عدم منع از شرکت میشه کلیت. و عدم منع از شرکت یعنی به سلبیش. پس کلیت هم که معناش اینه میشه امر سلبی. شما امر سلبی رو دارید برای مثلا الانسان اثبات میکنید. اگر امر ثبوتی بود اقتضا میکرد ثبوت انسان رو، اون وقت میتونید بگید چون در خارج نیست پس در ذهن هست. اما وقتی کلیت امر ثبوتی نیست اقتضا نمیکند وجود انسان رو تا شما بعدا بگید در خارج نیست پس در ذهن. این اشکالی که وارد شده. البته با بیاناتی که قبلا داشتیم معلوم شد که این اشکال وارد نمیشه. ولی شارح دیگه وارد این نشده که این اشکال وارد نمیشه. چون ما در بیانات قبلی میگفتیم وجود موضوع لازم است که محمولمون حکم ثبوتی باشه، که حکم عدولی باشه، که حکم سلبی باشه. مهم اینه که ایجاب انجام گرفته باشه. یعنی این محمول ایجابی یا سلبی یا عدولی رو اثبات کرده باشید. همین اندازه که اثبات کنید موضوعتون باید موجود باشید. پس ما وجود موضوع از ناحیه اثبات محمول به دست میاریم نه از ناحیه ثبوتی بودن محمول. حالا فرض کنید کلیت ثبوتی نباشه، بالاخره دارید اثباتش میکنید برای موضوع. همین که اثباتش کردید کافیست که موضوع موجود باشه و میتونیم بگیم چون در خارج نیست پس در ذهن هست. استدلال تمام میشه ولو کلیت سلبی باشه. این بیان ما قبلا داشتیم و مرحوم لاهیجی به اعتماد همون بیانات قبلی دیگه اینو توضیح نمیده و فرض میکنه که اشکال وارده. بعد میگه به خاطر ورود این اشکال تفتازانی تقریر مواقف رو عوض کرده تا این اشکال وارد بشه. و او رده علیه در این تقریری که در مواقف آمده این چنین ایراد شده من اکوم الکلی اسموتیتن. قبول ندارم که کلیت امر ثبوتی باشه بل هیه سلبیتون، زیرا کلیت به معنای عدم المنع من فرض شرکه هست. منع از فرض شرکت میشه جزئی، عدم المنع از فرض شرکت میشه کلی. پس کلیت امر ثبوتی. بله صاحب مباقی نمیدونم اورده اگه بخونید اون صاحب مباقی من مراجعه نشدم ببینم صاحب مباقی اشکال شده یا چیزی اورده بخونیم چیزی بالاخره این مطلب اشکال شده ولی میشه کلی؟ کلی رو وقتی پر کلی رو وقتی پر کنیم کنیم همینو میگیم دیگه آخه به هر تعریفی که مراجعه میکنیم به هر کتابی که مراجعه میکنیم کلی رو اینطوری تعریف کرده بله اگه کلی رو یه روز دیگه تعریف میکردن حرفی نبود و فرض اینه که قدیمی ها فکر میکردن این تعریف ها تعریف حقیقیه و تعریف حقیقی هم حقیقت شعری نشون میده میگفتن اگر این تعریف کلی داره تعریف میشه به هم و عدمی ولی میشه حقیقت این کلی عدمی است حالا شما میفرماید این تعریف تعریفیست برای تقریب به ذهن حقیقت کلی رو نشون نمیده میخواد بیان کنه کلی اینه حالا یکی دیگه ممکنه کلی رو یه روز دیگه تفسیر کنه وقت بشه ثبوتی بله اگر ما تعاریف رو فقط یه معرف بیرونی حساب میکردیم حق با شما بود اون وقت میتونیستیم بگیم این سلبیه بنابر این تفسیر ثبوتیست بنابر تفسیر دیگه ولی چون ما تعاریف رو تعریف و تعاریف حقیقی میگیریم و میگیم مبین حقیقت شیئن ناشاریم که بگیم عدم و منع من فرض شرکت تعریف کلیه حقیقت کلیه و کلی میشه یه امر سلبی البته لازم نیستم در اینجا عرض بکنم در تفسیر کلی بیان میشه که چرا لفظ فرض رو آوردیم نگفتیم عدم المنع من الشرک عدم المنع من فرض شرک این فرض رو برای چی میاریم در جای خودش گفته شده بعضی از مفاهیم منحصر در یه فرض هست یعنی اصلا تو خارج فرد بیشتر از یکی ندارن یا بعضی مفاهیم اصلا فرد تو خارج ندارن ولی میتونید اونها رو در اونها فرض شرکت بکنید همین باعث میشه کلی باشن اگر قید فرض رو نمی آوردیم اینجور مفاهیم کلی دیگه نبودن تعریف شامل میشد اون اموری رو که فرد افراد خارجی دارند اونی که فرد خارجیش واحد بود یا اونی که اصلا فرد خارجی نداشت ولی قابلیت صدقه بر کثیرین داشت یه کلی نبود ولی وقتی لفظ فرض رو میاریم نشون میده هر چون میتونی افرادی فرض کنی کلیت هست ولو افرادی هم نباشه مثلا شمس چنانچه قدیمی ها میگفتن که حتی درستی هم نبود میگفتن یه فرد بیشتر نداره و نمیشه بیشتر از یه فرد داشته باشه و همونیش که ما میبینیم ولی خب یک مفهوم شمس که کلی بود قابل صدقه بر کثیرین بود ولو در خارج یه فرد داشت اینجا اگر ما فرض شرکت رو نیاریم و بخوام شرکت رو شرکت خارجی حساب کنیم شمس شرکت خارجی نداره چون یه فرد بیشتر نداره وقتی این چنین مفاهیمی دیگه کلی نمیشدن در حالی که این مفاهیم هم کلی هست بنابراین غیر فرض از تعریف کلی لازم بود این فقر رهو فای تفریعی است یعنی چون این اشکال بر صاحب مواقف وارد شده و فرضم بر این شده که این اشکال وارده تفتازانی تقریب عوض کرده تفتازانی تقریب عوض کرده و به صورت دیگری این دلیل رو مطرح شد ایشون اینطور گفته قضیهی تشکیل داده که موضوع از مفهوم کلی باشه نه الانسان باشه الکلی باشه قضیه که صاحب مواقف تشکیل داد الانسان کلیون بود مثلا قضیه که ایشون تشکیل میده الکلی و مفهومونه که الکلی رو موضوع قرار میده مفهومون رو محمول قرار میده بعد میگه مفهوم امر ثبوتی حالا ما داریم در این قضیه امر ثبوتی رو برای الکلی اثبات میکنیم بنابراین الکلی که موضوع ماست باید موجود باشه چون امر ثبوتی داره براش اثبات میشه ولی میدونیم کلی در خارج موجود نیست و فکر موجوده. دقت میکنید این تقریبی که ساد مقاصد کرده هیچ دیگه اشکال قبلی برش وارد نیست. نمیشه گفت مفهوم، نمیشه گفت محمولتون سلبیه. محمول مفهومانه، مفهومیت که امر سلبی نیست. حالا کلیت اگه امر سلبی باشه، مفهومیت امر سلبی نیست. حتما مفهومیت امر سلبی نیست و داره بار میشه بر الکلی، معلوم میشه باید الکلی موضوع قضیهش موجود باشه، ولی الکلی در خارج موجود نیست و فکر ذهن موجوده. استدلال به این صورت تمام میشه بدون این که اشکال سلبی بودن محمول برش وارد بشه. فقرره هو، یعنی تقریر کرده این وصف ثالث رو شارح المقاصد به این صورت، و ان الکلیه مفهومون. این مثال ماست که الکلیه مفهومون، این قضیه است. البته عبارتی که تفتازانی آورده به صورت قیاسه، الکلی مفهومون این صغرا و کل مفهومه ثابتون این کبرا، فالکلی ثابتون این نتیجه. گفته کلی مفهومه و هر مفهومی ثابته. چرا مفهوم ثابته؟ چون ما مفاهیم رو چه سلبی چه عدولی چه ثبوتی وقتی تو ذهنمون بریم از هم جداشون میکنه، یعنی میفهمیم مفهوم غیر بسیط با مفهوم بسیط فرق داره. بنابراین مفاهیم جدا میشن حتی اگه سلبی باشن، و تمایز و جدایی در اعدام نیست. اگر جایی شما تونستید تمایز رو راه بدید، معلوم میشه اونجا ثبوته، اونجا عدم نیست. در مفاهیم تمایز هست، پس معلوم میشه مفاهیم اعدام نیستن. اگر اعدام بودن لا تمایز از الاعدام، و چون تمایز در مفاهیم هست، معلوم میشه که مفاهیم اعدام نیستن، ثبوتی هست. ضرورت تمیزی این در عقل، زیرا مفهوم در پیش عقل تمیز پیدا میکنه، یعنی مفهومی از مفهوم دیگر تمیز پیدا میکنه و تمیز دلیل ثبوتی بودنه. بعد نتیجه میگیم فالکلیه ثابتان. بعد از اینکه این نتیجه تموم شد، دوباره دلیل ادامه میگیم، میگیم کلی ثابته، یعنی موضوع ما ثابت. اما کجا ثابته؟ لیس فی الخارج، در خارج کلی نداریم. لأن کل ما هو فی الخارج و هو متشخص، ما کلی تو خارج نداریم. اگر لیس فی الخارج فیکون فی الذهن. بعد شارح میگه که، یعنی مرحوم لایجی، فلا یرل علیه، بر این تقریری که شارح مقاصد کرده، ذلک الایراد، اون ایراد سلبی بودن محمول، سلبی بودن حکم، اون دیگه بر تقریر شارح مقاصد وارد نمیشه، زیرا که در تقریر شارح مقاصد حکم و محمول عبارت است از مفهوم و مفهومیت هم ثبوتی است لا محاله. پس محمول امری ثبوتی. این تمایز بین مصادیق مفاهیم شما دارید واقع میکنه. ما خود مفهوم، ما این وصف به عنوان مفهوم با اون مفهوم، این مفاهیم تا وقتی هستن تمایز ندارن، تمایز دارن. شما تمایز دارین درست میکنید، تمایز داشته باشن امر ثبوتی میشنید، تمایز نفس کردین اثبات کردین. بله، نه، شما تمایز بین مفاهیم دارید اثبات میکنید یا نفس میکنید؟ نفسه نمی کنید، نمی کنید نفس کنید. باشه، یه چیز ولی عدل حاضر مفهومیت اصلا جدا یا نه، یعنی شما از این عدمی چیزی می فهمید، از وجودی ها چیزی دیگه می فهمید، باز بین خود وجودی از این وجودی چیزی می فهمید، از این وجودی چیزی دیگه می فهمید. مهم مفهوم شماست، کاری به عدمی بودن و ثبوتی بودن نداریم. متفاهم شما از این غیر از متفاهم شما از این، یعنی مفهوم فرق میکنه. اگه فرق کردن، تمایز بین این مفهوم هست و چیزی که تمایز داره عدمی است. لحظه
تمایز نیست،
خب اون که اگه بگیم مصادره میشه، نمیگیم یه چیزی هست، ما نمیگیم یه چیزی هست، میگیم این مفهوم امر متمایز از اون مفهوم هست یا نیست. اینه دیگه، منکر وجود ذهنی هم میتونه بگه که اون مفهوم رو قبول داره، منطقه مفهوم رو عبارت از موجود تو ذهن نمیدونه. حالا هر جا مفهوم هست، آیا این مفهوم با اون مفهوم تفاوت داره یا نه؟ تفاوت داره. اگه تفاوت داره عدمی نیست، خود مفهومیت هم رسیدیه. این زالک، زالک رو
اما
به این عدم و وجود نیست، با اون کار
نداریم.
چی شد؟ یعنی اون چی که در ذهن ما وجودی
مفهوم
هم عدمی است، اون چی که در ذهن شماست مفهوم دیگه.
حالا
مفهوم هم عدمی است یا اون چه که شما فهمیدید؟ اون چه که شما فهمیدید ممکنه عدمی باشه، ولی مفهوم بالاخره این امر عدمی اون امر وجودی هر دو مفهومه. این دو تا مفهوم اصلا جدا، حالا چه عدمی باشه یکی وجودی باشه، چه هر دو وجودی باشه، اصلا به وجودی عدمیشون کار نداره. این دو تا مفهوم به عنوان این که مفهوم اصلا جدا، پس مفهومیت جدایی آورده، ولو این که خودشون هم جدا باشن، میخوان جدا باشن میخوان نباشن. شما دو تا شخص رو دو بار یه چیزی رو تصور بکنید، این تصورتون با اون تصورتون فرق داره. مفاهیم تو ذهن که میاد ولو تکراری باشه باز فرق داره. شما میتونید این مفهوم اول آمده این مفهوم دوم آمده، درست از نظر این که این مفهوم منطبقه بر یه چیزی میشه، قهرن این دوتا مفهوم بر هم منطبق میشن، ولی بالاخره دو مفهوم هست، دو چیز هم در ذهن اصلا جداشون میکنید. حالا شما دارید اون جدا کردن رو دارید توضیح میدید، همونی که خود تفتازانی ادعا میکنه دارید توضیح میدید، نه اشکال میکنید، حرف شما اشکال نیست بلکه توضیح. حالا اگه بعد از کلاس من بشنم اون چیزی دیگه میفهمه. این زالکی که در فلایرد علیه زالک الایراده، این زالک همونطور که اشاره کردم، زالکل ایراد یعنی ایراد سلبی بودن مفهوم و ثبوتی نبودن مفهوم. پاورقی که نرسه ایادم المنع من فرض شرکه، این هم درست نیست، این اشکال نیست، اشکال این نبود. زالکل ایراد اینی که در پاورقی نرسه نیست، همونیست که هست شده، یعنی هم ایراد سلبی بودن مفهوم محمول. خب دو تقریر برای استدلال سوم ذکر کردیم و سعی کردیم که دیگه استدلال سوم رو کامل کنیم. با وجود این اشکالی که برای این استدلال وارده، این که این استدلال با استدلال دوم چه فرقی میکنه؟ در استدلال دوم شما همین کارو کردید، گفتید ما حکمی رو ثابت میکنیم برای موضوعی که فرد خارجی ندارد، و چون فرد خارجی ندارد باید فرد ذهنی داشته باشد، چون داریم اثبات میکنیم، چون داریم اثبات میکنیم باید فرد ذهنی داشته باشد. اونطور مثال زده بودیم به اجتماعی نقیزه که فرد خارجی ندارد، از این باب که وجود فرد در خارج محال است. حالا برید مثال میزنید به الکلی که فرد خارجی ندارد چون کلی است. بالاخره هر دوشون فرد خارجی ندارد. حالا خارجی نداشتنشون یا به خاطر اینکه اصلا اجتماعی نقیزه اینه که نمیتونه اصلا فرد خارجی داشته باشه، یا اصلا که کلی است که کلی در خارج نیست چون خارج اصلیت متشخصه. علت این که در خارج نیست کار نداریم، ولی بالاخره در هر دو دلیل دارید فرض میکنید عنوانی موضوع قرار گرفته که فرد خارجی نداره، در هر دو دلیل این فرضه و حکم ثبوتی هم داره برای این عنوان ثابت میشه. و شما از اثبات و حکم ثبوتی برای این عنوانی که فرد خارجی نداره نتیجه میگید که فرد ذهنی موجوده. فرقی بین این دوتا نیست، مثال عوض شده. بس تقریر دوم و تقریر سوم یکی است. مگر از علت تقریرین وقت سومی که برای وجود ذهنی گفتید با وقت دومی که برای وجود ذهنی گفتید یکی است. یه رو دو علت تقریره اینه، تقریر ساعت مواقف و تفتازانی از این دلیل سوم در هر دو تقریر این ایراد وارد میشه. چه انه هازا این وقت سوم شما داخلون سلوت ثانی سلا و تلج علیهی و تن علاهده دیگه یه دلیل علاهده نباید قرارش میدادید. خب بحث ما در این سه استدلال تمام شد. این سه استدلال رو خوندیم و اشکالات خاصی که بر اونها وارد میشد همه رو گفتیم و جواب دادیم. این اشکال پذیرفته شد و دلیل سوم هم قبول کردیم، منتها گفتیم با دلیل دوم فرق نداره، اشکال بر دلیل سوم نکردیم، فقط گفتیم زایده، با داشتن دلیل دوم احتیاج به دلیل سوم نبود. بنابراین ما هر سه دلیل رو تقریبا تا اینجا بدون اشکال کردیم و پذیرفتیم. الان میخوام یه اشکال مشترک وارد کنیم که بر هر سه دلیل این اشکال وارد بشه و بعد جواب بده. اشکالی میکنن که هر سه دلیل بر هر سه دلیل وارد میشه، بعد جوابی میدن که این جواب میتونه اشکال رو برطرف کنه، ولی اگر دقت بکنیم جواب در واقع جواب اشکال نیست، بلکه استدلال دیگری است بر وجود ذهن، نه جواب این اشکال. رضا الله هیچی میفهمد اشکال جواب داده نشد، خودش شروع میکنه به جواب دادن اشکال. این خلاصه دو صفحه است که الان دارم میشه. در دو صفحه که ما میخوام بخونیم مطلب اینه، اول اشکال میگیم بعد جواب رو سکر میکنیم. مرحوم الهی میگه این جواب این اشکال نیست، این یه دلیل مستقل در حدود ذهنی، پس اشکال جواب داده نشد، خوب است که این جواب بده، وقت جواب خواسته نیست. علی؟ نه عجیبه، نمیدونه مال چی، از این چیزی نگفته مال چی، بگردیم شد پیداش کنه. اما اشکال مشترک، دقت کنید در سه دلیل یک نکته وجود داره که همون نکته استدلال رو تموم میکنه، معترض میاد بر همون نکته خلل وارد میکنه. در دلیل سوم، من از دلیل سوم شروع میکنم چون نکته ها روشن داره، در دلیل سوم گفتیم محمول اثبات میشود به موضوع، و چون اثبات می شود پس موضوع باید ثابت باشد. دیگه به سلبی بودن محمول و ثبوتی بودن و عدودی بودنشون کار نداشت. مهم برای ما این بود که محمولی که عبارت از مفهومونه یا عبارت از کلیونه داره اثبات می شود برای موضوع، و چون اثبات می شود باید موضوع ثابت باشه، و چون فی الخارج نیست فزن باید باشه. این استدلال سوممون بود که بر اثبات تکیه کرد. در استدلال دوم همین کار کردیم، گفتیم که موضوع اون فرد خارجی نداره، داریم بر این موضوعی که فرد خارجی نداره چیزی رو محمول رو اثبات میکنیم، حالا یا محمول ثبوتی یا سلبی یا عدولی داریم اثبات میکنیم، و این اثبات اقتضا میکند که موضوع موجود باشد، و چون فرد خارج موجود نیست فزه موجود. در این به دلیل واضحه که ما از طریق اثبات استدلالمون رو تمام کردیم. اما در دلیل اول، در دلیل اول ما قضیه حقیقی رو درست کردیم. در قضیه حقیقی کلیت رو شک کرده بودند، ثبوتی بودن محمول شرط کرده بودن، ایجاب را هم شرط کرده بودن. ما گفتیم کلیت شرط نیست، ثبوتی بودن محمول شرط نیست، ولی ایجاب شرط. ما هم در اونجا ایجاب شرط کردیم، یادتون هست که اونجا هم گفتیم ایجاب باید باشه. اونجا ایجاب میشد در اونجا بر کل افراد محققه و مقدره، بخواه اگر افراد مقدره رو کنار میزدیم قضیه حقیقیه تبدیل میشد به قضیه خارجیه و این مشکل پیش میامد. ولی در هر صورت در همونجا هم اون مرکزی که ما روش تکیه داشتیم و استدلال رو رو اون بنا میکردیم این بود که داره محمول برای کل افراد محققه و مقدره اثبات میشود و ایجاب رو در اونجا هم شرط کردیم. پس در هر سه دلیل ایجاب اخذ شد و دلیل با این اخذ تصویر شد. حالا اگر ما ثابت کردیم که در ایجاب وجود موضوع لازم نیست، نه در خارج نه در ذهن، اگر این اثبات شد هر سه دلیل لازم میشه، چون هر سه دلیل از طریق اثبات میخواد بیان کنه که وجود موضوع لازمه. ما اگر گفتیم اثبات اقتضا نمی کند وجود موضوع رو، دیگه تمام دلیل ها از این میره، دیگه شما نمیتونید بگید این درخ ذهن نیست پس در خارجه، یا نمیتونید بگید در استدلال اول که این موضوع شامل افراد محققه و مقدره میشه، بلکه هیچ فرضم نداشته باشه هیچ مهم نیست. مستثل میخواد ثابت کنه که ایجاب اقتضای وجود موضوع نمی کند. اگر شما چیزی رو هم کردید بر چیزی دیگر، به تعبیر دیگه اثبات کردیم چیزی رو برای چیزی دیگر و به تعبیر سوم ایجاب کردید، این باعث نمیشه که اون چیزی دیگر که موضوع شماست موجود باشه، ولو اون موجود نباشه باز هم میتونید برای چیزی اثبات کنید. تا اینو این اشکال اینو میگه که انکار میکند اقتضا کردن ایجاب لوجود الموضوع رو، میگه ایجاب اقتضا نمی کنه وجود موضوع رو، و اگر اقتضا نکرد دیگه نمیتونید دلیلتون ادامه بدید به بیانی که گفته شد. تا اینو گفت به نظر ما میرسه که داره انکار قاعده فریعت انکار میکنه، چون در هر ایجابی مثبتی داریم که محمول است، مثبت اللهی داریم که موضوع است، این مثبت برای مثبت الله داره اثبات میشه، قاعده فرعیه میگه مثبت الله باید قبل از اثبات این مثبت موجود باشه، و این آقا داره انکار میکنه. اگر ایجاب اقتضا نکند وجود موضوع را، یعنی اثبات اقتضا نمیکنه وجود مثبت الله را، چون موضوع مثبت الله است، در حالی که این قاعده میگه اثبات شیء به شیء فرع وجود مثبت الله و مثبت الله که موضوع است باید موجود باشه. خود معترض متوجه بوده که حرفش ممکنه مهم این باشد که ایشون منکر قاعده فرعیته، جواب میده میگه نه، ما قاعده فرعیت منکر نیستیم، ما مدعی هستیم که قاعده فرعیت در ایجاب مورد نداره، ایجاب مصداق قاعده فرعیت نیست. اگر چیزی مصداق قاعده فرعیت باشه حکم قاعده تمامه، باید مثبت الله موجود باشه، ما این قاعده تخصیص نمیزنه، هیچ فردی را از تحتش بیرون نمی کنیم، چون تخصیص در قاعده عقلی به معنی بطلان اون قاعده است، ما تخصیص وارد نمی کنیم. ما در اینجا قائل میشیم به این که ایجاب تخصیصا از تحت این قاعده خارجه، اصلا مندرج تحت این قاعده نیست، نه مندرج باشه ما اخراجش کنیم، بلکه از اول مندرج نیست. بیان مطلب اینه که ایجاب رو معنا می کنیم، ایجاب یعنی ما صدق علیه الموضوع صدق علیه المحمول، اثباتی در کار نیست. ایجاب یعنی ما صدق علیه الموضوع صدق علیه المحمول. اگر مثلا گفتیم زیدان قائمون، زید بر سی شد میکنه، قائمون هم بر همون شد میکنه، در این موجود خارجی هم بسیدیم زید هم بسیدیم قائم، همه جا همینطوره، در هر جایی که ایجاب هست معنیش اینه ما صدق علیه الموضوع صدق علیه المحمول، بدونی که اثباتی در کار نیست، اصلا اثباتی نیست، ایجابی نیست. اگر اثبات و ایجاب بود فرق قاعده فرعیت داری میشد، مستاق قاعده فرعیت میشد و حکم میکرد قاعده فرعیت به اینکه موضوع باید موجود باشه، ولی چون در هیچ قضیه ایجابی ما اثباتی نداریم، قضیه اون مندرج تحت قاعده فرعیت نمیشه و نتیجتا وجود موضوع لازم نداریم. تا شما بگید این موضوع در خارج نیست، پس باید در ذهن باشه. یا در دلیل اول بگید این موضوع اهم است از محققه و مقدره، وجود ذهنی رو منکر نشید که مقدرش از بین نره و قضیه ملحق به خارجیه نشه. هیچ نوبت به این حرفا نمیرسه. چرا؟ چون وجود موضوع ما لازم نداریم. قاعده فرعیت هم آسیب نمیبینه. بعد که انهو به ایشون کسی میگه که، یعنی به مستشکر کسی میگه که پس اگر در ایجاب در قضیه موجب اثبات نیست، اینی که این همه علما گفتن اثبات میکنین ثابت هست انصار اینا، این تعبیرات چیه؟ جواب میده، میگه یا اینا لفظ اثبات و ثبوت در عبارت آمده، یعنی خواستن از اون ایجابی که ما معنا کردیم تعبیر بکنن، در تعبیرشون کلمه اثبات و ثبوت رو به کار آوردن، ولی معنای اثبات و ثبوت در قضیه موجبه نیست، معنا نیست، عبارت هست، لفظ اثبات به کار رفته ولی معنای اثبات و حقیقت اثبات در قضیه موجبه وجود نداره. بعد میفرماد ولی بعضی ها چون وجود ذهنی رو پذیرفته بودن میگفتن در ذهنت داری اثبات میکنی. اونها اگر تعبیر به اثبات کردن به خاطر این بوده که وجود ذهنی رو پذیرفته بودن و اثبات محمول بر موضوعی که موجود تو ذهنه درست کرده بودن، این اثبات رو درست کرده بودن. ولی ما که نمیتونیم حرفون رو درست کنیم، حرفون رو قبول کنیم، چون وجود ذهنی داشتن اول نزاعه، نمیتونیم وجود ذهنی رو مفروع عنه بگیریم. پس تعبیر به اثبات یا تعبیر فقط در لفظه بدونی که معناش اراده بشه، بدونی که حقیقتش وجود داشته باشه، یا اگر بخواد حقیقتش وجود داشته باشه فرعه بر اینه که وجود ذهنی قبول کنی. و اگه بخوام وجود ذهنی قبول کنی که نزاع برداشته میشه که اگر کسی وجود ذهنی رو منکر شد یا در وجود ذهنی نزاع داشت و حقیقت اثبات رو هم در قضیه موجب نیافت فقط تعبیر رو یافت، ملزم نیست که بگه قضیه موجب مندرج است تحت قاعده فرعیت و نتیجه وجود وجود مستطله را، بلکه اون میتونه مستطله را مثلا مستطلهی نداره، بتونه میتونه بگه موضوع موجود نیست. از عرض کردم اگر موضوع موجود نباشه هست دلیلت نمیگه. پس توجه کردیم این مستدل تمام تلاش این مستشکل تمام تلاشش رو کرد که اشکالش رو وارد کنه. اولا اشکال کرد، بعد برای این ایراد شد که قاعده فرعیت رو داره انکار میکنه، جواب داد، معلوم شد که قاعده فرعیت رو ایراد نمیکنه. بعد دو مرتبه اشکال شد که اگر اثباتی نیست این تعبیرها چیه؟ گفت این تعبیرها یا فقط در لفظه یا اگر بخواد در حقیقت باشه کسی این تعبیر رو کرده که وجود ذهنی رو قبول داره. به این ترتیب معلوم شد که واقعا در قضیه اثبات نیست و اگر اثبات نیست وجود موضوع لازم نیست. فقط یه مطلبی در آخر کلامش این مستشکل میده که اونو من بعداً عرض خواهم کرد که توضیح میده در قضیه ایجابیه چه اتفاقی میفته. اول توضیح داد، دو مرتبه یه توضیح جدید میگه. این توضیح جدید باز اشکال تو ذهن میاره، چون مشغول به رد اون اشکال میشه. اگه توضیح جدید نمیداد حرف رو در همینجا ختم کرده بود، رد شده بود، رفته بود. ولی بر این گرد یه توضیح جدید میتونه دو مرتبه اشکال جدید درست میشه. این اشکال جدید هم باز جواب میده. وقت چه با توضیح قدیمی، چه با توضیح جدیدش یک اشکال کاملا واردی رو تحویل ما میده. چون توضیح قدیمی شه که اشکالش رو عرض کردن همه رو جواب میده، توضیح بعدیش هم که اشکالشون رو عرض نشدن بعدا معلوم میشه اونم جواب میده. پس دو تا توضیح داره که هر دو مسئول از اشکالن و هر دو هم هر سه دلیل ما رو خراب میکنن. این کلام مستش. فإن قیل علل وجوه الثلاثه، علل وجوه الثلاثه متعلق به قیل است، نقول قول نیست، رضا این دوتا نقطه که بعد از قیل بسه غلطه. فإن قیل علل وجوه الثلاثه یعنی اگر گفته شود بر علیه وجوه الثلاثه، لا نسلم نقول قوله. دوتا نقطه رو باید بعد از الثلاثه میذاشت. یعنی فإن قیل ایرادن علل وجوه الثلاثه، دور این چنین لا نسلم که ایجاب اقتضا می‌کند. خیلی عبارت صاف نمیشه. گفته شود که لا نسلم علی الوجوه الثلاثه، لا نسلم علی الوجوه الثلاثه اشکال عقلی نداره، ولی عرفی هم چه عبارتی نمیاره، عبارت صافی نیست. اونی که الان وزن میکنم خیلی راحته، شما میخواد از این دوتا نقطه که اینجا گفته دفاع کنید، لزومی نداره. لا نسلم ان الایجاب یقتضی وجود الموضوع، قبول نداریم که ایجابی که در هر سه دلیلتون ازش اسم بردید اقتضا کند وجود موضوع رو تا بعد شما استدلال تمام کنید. این اشکال ایشونه، مستشکل به همین اندازه که حضرته اشکالشو وارد کرده، تمام شد. بعد برش ایراد میکنیم که قاعده فرعیتی چی میگی؟ میگه قاعده فرعیت اینجا موضوع نداره، مصداق نداره. قولکم که ان ثبوت الشیء لشیء فرع ثبوت مثبت لحظی نفسه است، این قاعده فرعیت قلنا، این قاعده فرعیت اینجا موضوع نداره. قولکم اشکال قلنا جوابش این که شما میگید ثبوت شیء لشیء فرع این است که مثبت لحظی خودش موجود باشد قبلا، این قاعده رو ما قبول داریم، ولی میگیم ایجاب مثلا این قاعده نیست. قلنا معنای ایجاب اثبات شیء لشیء نیست تا قاعده موضوع قاعده فرعیه و مثلا قاعده فرعیه بشه، بلکه معنای ایجاب اینه ما صدق علیه الموضوع ما صدق علیه المحمود، کتاب شما ما صدق علیه المحمود یا صدق علیه المحمود، هر دوش ما داره، ما صدق علیه الموضوع ما صدق علیه المحمود، اون چه که موضوع برای صدق میکند همونیست که محمود برای صدق میکنه. این معنی ایجابه، معنی ایجاب اینه که موضوع همین محموله، اما چیزی و چیزی اثبات نمیشه. من غیر ان یکون هناک، هناک یعنی در اونجایی که ایجاب به کار میره، من غیر ان یکون هناک ثبوت و امرن و امرن، بدون این که اثباتی در کار میشه. به معنى الوجود و تحقق فی، بعد از وجود بیرگو رو بسید حتی باز خط بخور، به معنى الوجود و تحقق فی ثبوت امرن لامرن، روشن من منظور، ولی خب نکه تعبیر به ثبوت کرده، ثبوت با اثبات فرق میکنه، چون گفته ثبوت امرن لامرن همون اثباته، اگر میگفت ثبوت امرن فقط ثبوت بود، ولی ثبوت امرن لامرن این اثباته، اما چون تعبیر به ثبوت کرده ولو با متعلقات ثبوت معلوم میشه که مرادش اثباته، ولی اکتفا نمی کنه به این معلومیت مراد، توضیح میده، میگه به معنا، این به معنا میخواد اثبات معنا کنه، چون تعبیر به ثبوت کرده احتیاج داره که این معنا رو بیاره. به معنا الوجود و تحقق فیه، این فیه ضمیرش برمیگرده به امری که بعد از لامه، یعنی لامره، اون الوجود و تحقق صفت میشه برای اون امری که قبل از لامه، به معنای این که اون امر وجود داشته باشه و تحقق داشته باشه فیه در اون امر دیگر، یعنی به این معنا که امری که محمول است وجود داشته باشد لامری که در امری که موضوع است. این به معنی الوجود و تحقق فیه، این همون مفاد ثبوت امرن لامرنه که هر دو مفاد اثباتند، هر دو مفاد ایجادند. خب پس اگر ثبوتی نیست، اگر ثبوتی در قضیه ایجابیه نیست، چرا علما تعبیر به ثبوت کردند؟ می فرماید و این نماز آرش به حسب العبارات، این تعبیر به ثبوت به حسب عبارته، بلا واقع ثبوت اینجا نیست، تعبیر به ثبوت هست، حقیقت ثبوت نیست. و علا اعتبار الوجود ذهنی، بر فرض حقیقت ثبوت هم بخواد باشه، کسانی در اینجا قائل به حقیقت ثبوت هم که وجود ذهنی قبول دارن، و بنابر این است، این علا اعتبار وجود ذهنی اصلا به حسب العبارته، این نمازالش به حسب العبارت هست، و این نمازالش بنابر این است که ما وجود ذهنی رو اعتبار کنیم، تعبیر به ثبوت و اثبات در اینجا بنابر این است که ما وجود ذهنی رو اعتبار کنیم، در حالی که هو نفس المتنازع فی، وجود ذهنی نفس المتنازع فی، اعتبار کردنش هنوز ثابت نشده. اگه بخواد اعتبار کنی میشه مصادره. پس اثبات رو نباید به معنای حقیقت اثبات بگیرید و الا مصادره لازم میاد. اثبات رو معنای عبارت بگیرید، یعنی عبارت اثبات در اینجا به کار رفته. عبارت هم که مهم نیست، واقعیت اثبات تو اینجا نیست، تو قضیه موجبه واقعیت اثبات نیست، تعبیر اثبات هست، تعبیر اثبات هم که مهم نیست. خب از بل لازم شروع میکنه به اون عبارت جدیدی که هست داده. یعنی دو مرتبه مطلب رو توضیح میده که ما در ایجاب اثبات نداریم، پس چی داریم؟ در ایجاب تمیز موضوع عن المحمول رو داریم که تو عقلمون این دوتا رو از هم تمیز میدیم و وقتی تمیز دادیم حکم میکنیم به این که اون چه که مستاقینه مستاقینه، اون چه که در یک قضیه موجب لازم است اثبات نیست، اثبات شیعنده شیعه نیست، بلکه تمیز شیع به عنوان موضوع عن الاخر به عنوان محموله، یا تمیز شیع به عنوان محمول عن الاخر به عنوان موضوعه. در عقل ما این چنین اتفاقی میفته که یه تمیزی رخ میده، بعد ما به خاطر با وجود اون تمیز هم میکنیم، چون میدونیم در هر حملی تمیز لازمه. اگر موضوع و محمول عین هم باشن حمله شیء بر نفس لازم میاد، اگر کاملا غیر هم باشن حمله مباین بر مباین لازم میاد. ما تمیزی بین موضوع و محمول لازم داریم تا بتونیم حل کنیم، همونطور که جامعی بین هما لازم است تمیز بین هما لازمه. آنچه که در یک قضیه موجود ما داریم اعتبار تمیز، تمیز خلق. خب این حرف ایشون میزنه اشکال میشه که پس تو عقل یه چیزی آمد که شما اینو با اون مقایسه کردید گفتید این از این تمیز داره. شما الان دارید در عقلتون تمیز درست میکنید. تمیز یعنی دو چیز رو مقایسه میکنید و میگید این اون نیست. اگر دو چیز در ذهن شما نیامده چگونه مقایسهش میکنید؟ مقایسه کردن دلیل بر اینه که چیزی به ذهن شما آمده. اگر چیزی به ذهن شما آمده وجود ذهنی دارید؟ پس شما دارید دلائل رو انکار میکنید ولی خودتون در لابلای حرفتون اعتراف به وجود ذهنی دارید، چون دارید قبول میکنید که چیزی در ذهن شما آمده. چون میتونید تمیزش بدید از چیزی دیگر؟ این دو چیز هر دو در ذهن آمده است که تمیز درست میکنید. پس وقتی قبول میکنید که دو چیز در ذهن آمده وجود ذهنی رو قبول دارید. ایشون جواب میده تعقل به معنای آمدن چیزی در ذهن نیست، و الا اگر اینطور باشه ما در خیلی جاهایی که شک داریم در وجود امری میتونیم بگیم ما تصور میکنیم، تعقل میکنیم و همین تعقلمون رو دلیل بر وجود قرار بدیم. مثلا فرض کنید که مطلوب ما اینه که ثابت کنیم عقلی در خارج هست. علما وقتی میخوان ثابت کنن عقل در خارج هست زحمت میکشن، میگن فلک داریم، فلک دارای نفس، نفس احتیاج به مدبر داره، مدبرش عقله، با تمام تشریفات عقل رو ثابت میکنه. خب احتیاجی نداریم که ما اگر واقعا در حین تعقل چیزی به ذهن ما بیاد احتیاجی نداریم که این همه راه طولانی بریم. از اول میگیم مطلوبمون رو تصور کردیم آمد تو ذهنمون، همونی که میخوام اثباتش کنیم اون رو تصور کردیم آمد تو ذهنمون، آمد تو ذهنمون وجود داریم، عقل الان تو ذهن من وجود داریم، بعدم به یه ترتیبی وجود ذهنی رو به خارج میشیشونه میگیم در خارج هم موجود. پس لزومی نداره که ما اگر واقعا با تعقل یک چیزی به ذهن آمد و در ذهن موجود شد، ما مطلوبمون رو میتونیم تصور کنیم و با تصور و تعقل بگیم در ذهن ما آمد و در ذهن ما موجود شد. بگیم همین ماهیت تو ذهن ما آمد، خب ماهیت عقل پس هست ولی تو ذهن من هست. اگر ماهیت بتواند باشد خب بالاخره ممکنه در خارج هم بتونه باشه. پس احتیاجی دیگه به اگر تعقل به معنای آمدن چیزی در ذهن باشد دیگه ما احتیاج به استدلال پیدا نمی کنیم، به همین آمدن در ذهن اکتفا می کنیم. در حالی که این کارو نمی کنیم پس معلوم میشه چیزی در ذهن نمیاد. بنابراین تعقل مستلزم این نیست که چیزی در ذهن بیاد. این دو چیز رو که ما از هم جدا می کنیم لازم نیست که به ذهن بیاریم بعد جدا کنیم، کافیه تصور کنیم، تعقل کنیم. تعقل هم به معنای آمدن چیزی در ذهن نیست. این دو چیز رو تعقل میکنیم بدون اینکه در ذهن ما بیان، با هم مقایسهشون میکنیم، بر هم حملهشون میکنیم. تمام این کارا انجام میگیره بدون اینکه این دو تا در ذهن بیان و بدون اینکه ما وجود به ذهن بفرستیم. بله لازم آنچه که در یک قضیه موجب لازم است تمیز موضوع و محمول است به تعقل، یعنی در عقلمون باید دو تا رو از هم جدا کنیم تا بتونیم بر هم حمل کنیم. بعد اعتراض میشه بر این گوینده که اگر در تعقل تمیز حاصله، پس معلوم میشه این دوتا آمدن تو عقل و اونجا تمیز پیدا کردن. اگر هم تو عقل آمده باشن وجود ذهنی ثابته. میگه ولا مسلم ان تعقل به حصول شیء فی العقل است، این به حصول خبر عن است. قبول نداریم که تعقل به وسیله حصول شیء فی العقل باشه، به معنای حصول شیء فی العقل باشه. تعقل این نیست که چیزی در عقل بیاد تا شما بگید الان اعتراف کردی به وجود ذهنی. و الا قیاس استثنائیست. و الا یعنی اگر در تعقل بخواهد چیزی وارد عقل شود، لکان العلم به شیء ما، علم به شیء ما ای که مطلوب ماست، مورد نزاعی و میخوام ثابتش کنیم، کافی هم فی اثبات المطلوب. این المطلوب همون شیء ماست که در قبل تعبیر به مطلوب نشد، یعنی عنوان رو بهش نداد، حالا داره عنوان میده. و الا یعنی اگر تعقل به حصول شیء فی العقل باشه، علم به شیء مایی که مطلوب ماست و میخوان اثباتش کنیم، کافی سر اثبات مطلوب. همین علم کافی ثابت میشه که چیزی در ذهن آمده، پس در ما در خارج و یا در ذهن این شیء رو داریم، پس دیگه احتیاج نداره استدلال کنیم. از این که استدلال میکنیم معلوم شد چیزی در ذهن نیست، فقط ما تصور کرد، نمیتونیم وجود ذهنی یا وجود خارجی اثبات کنیم. خب حالا میخوام جواب بدم. در جواب دقت کنید، من جواب میخوام طوری بیان کنم که جواب اشکال بشه. بعد مرحوم لایجی میگه این جواب اشکال نیست، این یه دلیل مستقله. خب درست میگه، دلیل مستقل هم هست، بعدا من بیان خواهیم کرد که این دلیل مستقل هست، ولی در اینی که دلیل مستقله میخوام یه جوری واردش بشیم که جواب انقیل هم بشه. ما به معترضی نمیگیم عجیبات به انقیل برمیگرده، اون قلنا جواب این مصحح ما متاسفانه بد نوشته، قلنا رو درست نوشتیم، انقیل هم درست نوشته. شما فکر میکنید قلنا جواب انقیله؟ قلنا عرض کردم جواب انقیل نیست، قلنا جواب قول خونه، انقیل هنوز بی جواب مونده، عجیبه جواب انقیل. انقیل علی الوجوه الثلاثه کذا، بعدم تو انقیل خود قائل انقیل اعتراض میکنه بر خودش و جواب میده، اینجا که رسید تمام میشه انقیل، حالا عجیبه میخواد جواب انقیل. ما به این معترض این چنین جواب میدیم، میگیم چه قبول داریم ایجاب یعنی ما صدق علیه الموضوع، ما صدق علیه المحمود، اینو قبول داریم. و قبول داریم که در ذهن ما تمیز موضوع و محمود باید انجام بشه. و قبولم میکنیم که برای حصول تمیز احتیاج به این که چیزی در ذهن ما باشد نداریم. تا اینجا حالا حرفتون قبول. ولی آیا شما تعقل میکنید موضوع و محمود یا تعقل نمیکنید؟ تعقل میکنید یا نمیکنید؟ مثلا تعقل میکنید، خودتون هم قبول دارید. حالا تعقل اسمش چیه؟ ورود چیزی در ذهن، چنانچه قائلین وجود ذهنی میگن، یا اضافه پیدا کردن با چیزی بدون ورود چیزی در ذهن، چنانچه منکرین میگن، یا هر صورت دیگه، به هر صورت دیگه تفسیر کنید. تعقل به هر معنا گرفته بشه، چه وجود ذهنی رو در بر داشته باشه و چه وجود ذهنی رو دفع کنه، در هر حال تعقل یه نوع تعلقه. شما چیزی رو تعقل میکنید یعنی به اون چیز تعلق پیدا میکنید. آیا میشود شما به معدوم تعلق پیدا کنید؟ تعلق به معدوم غلطه. پس شما باید اونی رو که تعقل میکنید موجود باشه، موجود باشه، چون تعلق به معدوم غلطه، پس تعقل معدوم هم غلطه. بنابراین باید این متعقل شما موجود باشه. نه از اثبات استفاده کردیم، نه از ایجاب استفاده کردیم، هیچی نگفتیم، فقط آمدیم از تعقل داریم استفاده میکنیم. که اگر شما چیزی رو تعقل میکنید، حالا تعقل به هر نه، چه با وجود ذهنی بسازه چه نسازه، بالاخره دارید چیزی رو تعقل میکنید، اون چیز باید موجود باشه، چون شما با اون تعلق دارید پیدا میکنید، اون چیز باید موجود باشه. اگر در خارج موجوده تمام، اگر در خارج موجود نیست لابد باید در ذهن موجود باشه. تمام شد دیگه، موجود ذهنی ثابت شد. پس تمام حرفای شما رو قبول میکنیم، ولی میام سراغ همون تعقلی که شما آخر گفتید. اون تعقل رو تشریح میکنیم، از توش وجود ذهنی در میاد، یعنی از توش وجود معقول در میاد، و چون معقول در خارج نیست در میاد که در ذهن. این جواب معترض شد، ولی در این خودش یه دلیل مستقل نیست، اصلا کاری به اعتراض نداشته باشید. از اول اینطور میگیم، میگیم ما اشیا رو تعقل میکنیم، این اشیا اگر در خارج نباشن باید در ذهن باشن. چرا؟ چون تعقل یه نوع تعقله، تعلقه، و تعلق به معدوم محاله، پس تعلق باید موجود باشه، تعلق باید موجود باشه، بنابراین این معقول ما باید موجود باشه. اگر در خارج هست هیچ، اگر در خارج نیست در ذهن باید باشه، و چون بعضی از این معقول ها در خارج نیستن حتما باید در ذهن باشه. خود هم یه دلیل مستقل برای اثبات وجود ذهنی، ولی در اینی که دلیل مستقله میتواند جواب دهنده این اعتراض هم باشه. فقط یه مسئله رو من اشاره بکنم، و اون اینی که گفتیم تعقل یه نوع تعلقه، و تعلق به امر ذهنیه، به امر موجوده، به امر معدوم ممکن نیست. پس تعقل باید ارتباط داده شود و تعلق بگیرد به یک موجودی، حالا یا فل خارج یا فلسه. این مطلب رو داشته باشید. بعد گفته میشه خدا عالم است، در جاش هم توضیح داده میشه عالم است به نحو عالم تعقلی، عالم است به اشیاء قبل از وجود اشیاء، یعنی علم دارد به معدوم. پس اینو چی درستش میکنی؟ یعنی تعقلی که نوعی تعلق است در مورد خدا به معدوم حاصل شده، خدا به معدوم عالمه، قبل از این که موجود از موجود بشه خدا بشون عالمه، و علمش هم علم عقلیه، خدا علم تخیل احساسی نداره، اشرف انها علوم رو که تعقل داره. خب تعقل برای خدا هست، تعلق هم برسه به معدوم. شما گفتید هر تعقلی باید به موجود تعلق بگیره، این چطور به معدوم تعلق بگیره؟ این انشاءالله بعدا مثلا میکنیم جواب بگیره، این بعدا مثلا میکنیم جواب بگیره. فعلا این دیگر بخونیم عجیبه، ظاهرا نمیتونی بارده باقی بارده مطلب شد از کارش گفتم، ولی نمیتونی عجیب بخونیم. الحمدلله.